أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معنای کلمه ضرار بود که از قول لسان العرب و مرحوم محقق ایروانی نقل کردیم. اولین معنا را برای کلمه ضرار که فعل الاثنین هست، از باب این که صیغه مفاعل فعل الاثنین هست و لذا کلمه لا ضرار می شود نهی از زیان زدن متقابل دو نفر به یک دیگر. در اشکال به این مطلب بحث کبروی مطرح شد که عده‌ای گفتن صیغه مفاعله دلالت بر مشارکت نمی کند. رسیدیم به مطلبی که آقای سیستانی در قاعده لازرر مطرح کردن. ایشان بیانشون این هست که ما به حسب استقرایی که کردیم در کلماتی که بر وزان صیغه مفاعل است به این نتیجه رسیدیم که غیر از مواردی که دلالت یک کلمه مستند هست به مبدأ خفی، مثل مقاتله که مستند است دلالتش بر سعی بر قتل، به این که مراد از ماده یعنی قتل در آن سعی الالقتل است نه خود قتل، مثل این که مراد از ماده در تاجر مهنت و تجاره است نه تجارت نه عمل و تجاره. که ما این رو عرض کردیم دلیلی برش نیست، هیچ دلیلی نداریم که ماده به معنای آخری باشد غیر از اون معنای معروفش، بلکه ممکن است هیئت قتال وضع شخصی دارد برخلاف نوع باب مفاعله بر معنای جنگیدن، که در تاجر هم همین احتمال رو ما میدیم که اصلا صیغه فاعل در تاجر دلالت بکنه بر تلبس احترافی، تلبس مهنعی به تجارت، نه این که ماده به معنای مهنت و تجاره باشد. بعد ایشان فرموده بود که در غیر این موارد که دلالت مستند است به ماده، چون مبدأ خفیش یعنی معنای غیر معروفش عوض شده است، از اون معنای معروف متحول شده است به یک معنای غیر معروف، در غیر این موارد یعنی در مواردی که دلالت مستند است به هیئت مفاعله، ایشان فرمودند که ما میبینیم که مفاد هیئت مفاعله نسبت واحده است، اما نسبت واحده ای که مستتبع نسبت اخرا هست، که این نسبت اخرا یا از مفعول اون نسبت اولا مثل زارب و زیدون امرا، که اون نسبت اخرا صدور ضرب است از امر که مفعول نسبت اولاست. نسبت اولا صدور ضرب است از زید روی امر، و گاهی نسبت اخرا از همون فاعل نسبت اولا هست، به این معنا که فعل به نحو مکرر از این فاعل صادر بشود، که می شود این کم منفصل، چند بار یک کار را انجام بدهد، مثل سماره چندین بار بدون اذن رجل انصاری، بدون اذن رجل انصاری وارد خانه او شد، تکرار شد این عمل، ولذا سموره شد مزار، یعنی نسبت اضرار به طور مکرر از او صادر شد. و گاهی کم متصله، یعنی یک فعل اما ممتد صادر بشه، مثل سافره، که یک فعل است اما یک فعل ممتد و مستمر، که هر آن این فعل یک نسبتی دارد به فاعل آن. البته ایشان فرموده است که ما نیاز نداریم به امتداد و استمرار فعل خارجن، شأنن هم این فعل از افعالی است که بالقوه نسبت اولایش مستتبع نسبت اخرا هست. تلاش می کند، مثلا سموره بناش اگر این بود که بارهای دیگر هم بدون اذن رجل انصاری داخل بشه، ولو اولین بارش همون مورد روایت بود، اما شأنیت تکرار چون داشت، چون بنا داشت سموره بر تکرار، اینم میشه استتباع نسبت اخرا بالقوه، همین هم کافیه. این مطالب ایشان به نظر ما دلیل نداره، صرف ادعایی بیش نیست. ما مثالهایی میزنیم که در اینها نه نسبت اولا مستتبع نسبت اخرا هست بالفعل نه بالقوه. بادره، میگیم بادره الى نقض وضوعه، چه استتباع نسبت اخرایی رو شما فرض میکنید؟ غیر از این که سریع تا وضو گرفت تصمیم گرفت وضوعش را باطل کند، بادر الی نقض وضوعه، این استتباع نسبت اخرا بالفعل او بالقوه از کجای این کلمه فهمیده میشه؟ آجل بالعقوبه، سریع مجرم را مجازات کرد، عقاب کرد. آجله یا آجله بالخیر، سریع در مقابل احسان شما سریع عکس العمل نشون داد. آجل یا اصلا فردی است تا مهمان میاد آجل به اکرام ضیف. این استتباع نسبت اخرى در کجای این هست؟ همون زاره یزار رو زرارن. اگر شخصی عمدن کبریت روشن کنه در فضایی که پر از گاز هست، آتش سوزی بشه، منزل مردم در این آتش سوزی آسیب ببینه، میگن هازه زرار، این چه استتباع نسبت اخرایی درش هست؟ در اون روایتی که بود شخص شریک در یک عب می آید سهم خودش را عشق می کند، امام فرمود انکان مزارن یا انکان مزارتن در روایت دیگر بود، زمن حصت شریکه، این عبد 100% آزاد می شود و این شریک چون به قصد ضرار، به قصد اضرار به شریک دیگر این عبد رو آزاد کرد تا این عبد بشه نیمه هر، ضامن حصه شریک هست. خب این شخص ما غیر از این که یک عتقی کرد لالله بل غرض الاضرار به شریک الاخر، غیر از این نسبت اخرایی ما نمی بینیم در کار او. یا در اون روایتی که شخصی 2 درهم داد، گفت من سر و پوست این شتر مریض را می خرم، بعد اتفاقا این شتر خوب شد، قیمتش که 10 درهم بود و 1/5 اون رو این شخص مشتری رأس و جلد داده بود، ناگهان قیمتش شد دنانیر، چند برابر. حضرت می فرماید اگر این صاحب رأس و جلد بگوید انی ارید الرأس والجلد فهذا الضرار، او فقط میتواند بعد از این که این شتر فروش رفت یا همین الان 1/5 قیمت این شتر را به نرخ روز از مالک این شتر بگیره. این قال انی ارید الرأس والجلد هذا الضرار، چون معنایش این است که سر شتر را ببر، سر و پوست او را به من تحویل بده. هذا الضرار یعنی این عمل بدون زیان زدن به شریک است، بدون غرض عقلایی، که عملا میشه تعمد الاضرار. اما نسبت اخرا در اینجا وجود نداره. مثال های دیگر بزنم. نادا ربهو نداعا خفیا، یعنی چند بار گفت یا الله؟ حالا اگر یه بار گفته باشه یا الله که ظاهر قرآنم بیش از یه بار نیست، رب انی وهن العظم منی، یا نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. این صدق نمی کنه نادا؟ این نسبت اخرای که نسبت اولا مستتبع آن هست بالفعل او بالقوه چه شد؟ ظاهره دیگه توضیح نمیدم. آفاه الله باشر العمل، یعنی ارتکبه او به نفسه. چی میگید نسبت اخرا؟ گاهی یک عملی است، نه استمراری در او هست نه چیزی. یک سیلی میزنه به زید، میگه باشر ازر و زیده، مارس ازر و زیده، لامس الجدار، دست میکشه به دیوار، شد لامس الجدار. طالب به دین، یعنی سمج هست. بابا بنده خدا کمروه، طلبکار کمرو، خدا با آدم همچه طلبکاری بده. در فشار قرار گرفت، زنگ زد گفت که دوست عزیز شما نمیخواهی بدهی خودت رو به ما بدی؟ اونم گفت نه خیر نمیخواهم، تلفن رو گذاشت زمین. خب میگن طالب دائن و به دین، تمام شد رفت، توش نخوابیده که یک بار دیگر هم زنگ زد، دیگه با اون حرفی که اون بدهکار زد، جواب سربالایی که داد، دیگه اون طلبکار روش نمیشه زنگ بزن. دافع عن زیدن، آقا یکی میخواست شمشیر بکشه روی زید، ما دست این مهاجم رو گرفتیم، زید سریع عبور کرد. میگن دافع عن زیده، نسبت اخرایی در کار نیست. جادله، جادله ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ما را یک لحظه پنهان کرد پولش رو از حاج خانم. حاج خانم هم که چشمانش مثل عقاب تیر، سری متوجه شد، گفت این چی بود تو جیبت گذاشتی؟ خب وارا فلوسه فی جیبه، این سرق میکنه دیگه. و الا غیر ذالک که دیگر ادامه نمیدیم. ما به نظرمون این مطالب هیچ دلیل ندارد و ریشه اش این هست که این بزرگان اصرار دارند که باب مفاعله معنای واحد نوعی داره. ما این اصرار رو قبول نداریم، ما میگیم نه، ممکن اصلا یک کلمه مثل قتال معنای ویژه داشته باشه، ضرار معنای ویژه داشته باشه. حالا این مستند است معنای ویژه که در هیچ کدام از ابواب مفاعله، یعنی در هیچ کدام از کلمات مشابه در باب مفاعله وجود ندارد، مستند به هیئت، مستند به مبدا خفیه، ما دیگه اینا رو نمی فهمیم. بالاخره مستند به مجموع ایناست. انکار اشتراک لفظی وجهی نداره. شما در باب تفاعل واضح می بینید تضارب زیدون و عمرون فعل الاثنین، تجاهل زیدون فعل غیر اسمینه، تجاهل العالم، خودش را به نادانی زدن، خود را به نادانی زدن، تجاهل مشترک لفظی است دیگه. خب باب مفاعله هم همین باشه. حالا دیگه وقتی اشتراک لفظی شد دیگه آب که از سر گذشت، چه دو تا معنا برای باب مفاعله ذکر کنی، چه صد تا معنا ذکر کنی. اکثر این اشتراک های لفظی هم به خاطر قبائل مختلف عرب که لغات مختلف داشتن پیش می اومد، بعد اینها فرهنگاشون به همدیگه منتقل می شد، می شد مشترک لفظی، و گاهی هم به تناسب نیاز پیدا می کردن یک لفظی را که مناسب بود ولو تشابه لفظی داشت یا تشابه معنوی داشت استعمال کنن در این معنای جدید، می شد مشترک لفظی بین این معنای جدید و اون معنای قدیم و هاکذا. ولذا ما به نظرمون نباید خودمونو معطل کنیم در فهم معنای باب مفاعله. هر کجا باید این عرف چی میفهمیم. ما تو همین قاتله معتقدیم مثلا مشابه نداره، چون شما وقتی میگید هاربه که ما اول معنا میکردیم قاتل ای هاربه، میبینیم میگن یحاربون الله ولی یقاتلون الله مستهجنه، چون قتال یک نوع حرب خاصه، حربیست که محارب بالفعل در معرض قتل باشد، در معرض قتل باشد، نه اینکه به قصد قتل او ما تلاش کنیم. خدا که در معرض قتل نیست، ولذا یحاربون الله میگن، یقاتلون الله نمیگن. ما نباید انتظار داشته باشیم که معنای نوعی پیدا کنیم برای یک صیغه، یا حتی در همین تشخیص معنای مثلا لفظ قتال که میگیم از ماده به معنای حرب هست، انتظار داشته باشیم دقیقاً قاتله جایگزین هاربه بشه. نه اینطور نیست. خب ولذا به نظر ما باید رو کلمه ضرار مستقلن بررسی کنیم. قطعا ضرار به معنای اول که فعل الاسمین هست نیست، این رو قبلا هم توضیح دادیم. ولذا از معنای اول عبور میکنیم، میریم سراغ معنای دوم. ما وضع نوعی واحد رو میگیم دلیل نداریم، و الا ما منکر وضع نوعی نیستیم. اصرار نداریم به این که حتی المقدور مشترک ها را معنوی کنیم. اصرار نداریم که حتما وضع حیات رو نوعی بکنیم. یک مطلبی عرض کنم، چون این مبنا منشأ مشاکلی شده برای آقایون. مثلا آقای صدر به محقق اصفهانی ایراد میگیره، فقط مشکل ما با مثل محقق اصفهانی نیست که وضع نوعی واحد درست میکنن، اونهایی که مستشکل به این بزرگان هم هستن به خاطر همین ارتکاز مشهور که دنبال وضع نوعی واحد هستند، یعنی مشهور بین متأخرین، اینها دچار مشکل شدند. مثال از آقای صد میزنم، محقق اصفهانی گفت وقتی که ثلاثی مجرد به واسطه حرف جر متعدی میشه، مثل جلسه الی، وقتی ببرید تو باب مفاعله همون معنای تعدیه به حرف جر رو افاده میکنه، میشه جالسه او ای جلسه الی. البته این درست نیست، این مطلب درست نبود، ما هم عرض کردیم و عرفی هم بحث کردیم، گفتیم اگر شما برید کنار زید بشینید، بلا فاصله زید برخیزه بگه من با تو در یک جا نمی نشینم. سر میکنه جلست الى زیدن فقام، اما زید سر نمیکنه جالست زیدن. کنار منبر بشینید، میگن جلس الى المنبر، ولی نمیگن جالس المنبر. جالسه یعنی هم نشین بودن، نه به معنای نشستن در کنار یک چیز. ولی حالا مرحوم آیستد اشکال میکنه به محقق اصفهانی، میگه مگر فقط حرف تعدیه الاست؟ گاهی الاست، جلسه الا زیده، گاهی معست، سار مع زیدن که میشه سایر زیدن، گاهی لامه کشف لهو میشه کاشفهو. شما معتقدید که باب مفاعله وضع نوعی واحد دارد یا ندارد؟ اگر میگید وضع نوعی واحد ندارد، خلاف مبناست، این خلاف مبنای مقبول است. اگر میگید وضع نوعی واحد دارد، چجوری میخواد وضع بشه؟ جامع نداره، معنای حرفی جر جامع نداره، چجوری میخواد وضع بشه باب مفاعله بر جامعه بین الا در جلست و الا زیدن و عرض شود معا در سرت و معا زیدن و لام در کشفت و لهو، جامعه نداره اینا. اگر بخوای جامعه حساب کنی، جامعهش معنای التعدیت و به حرف الجره که معنای اسمیه، که معنای حرفی نیست، جامعه انتزاعی اسمیه، این که معنای موضوع له باب مفاعله نیست که، مفهوم اسمیت تعدیت و به حرف الجر. ولذا باید ملتزم بشید به تعدد وضع. جالسه وضع شده به جای جلسه الا زیده، سایره وضع شده به جای ساره مع زیده، کاشفه وضع شده به جای کشفه لهو. حالا غیر از این اشکالی که ما به ایشان داریم، به آیسد داریم، که کاشفه به جای کشفه لهو نیست، کاشفه شی کشفه هو، کاشفه شی یعنی کشفه هو، اون معنی سلاسی مجرده، کشف لهو هست، کشف لهو، کشف لهو یعنی کشف الشیعه لزیدن، کشف الشیعه لزیدن، وقت کاشف زیدن، کاشف به واقع میخوره، کاشف الواقع، نه کاشف ال... نه این که کاشفه به جای کشفه لزیدن بشه کاشفه زیدن، زید مکشوف و له، یعنی برای او واقع رو کشف کردیم، کاری به او نداریم، کاشفه الواقع، اونم میشه کشفه الواقع. حالا من روی این جهت اصرار ندارم، هرچی شما میگید قبول، اما آقا اولا چی گفته وضع نوعی واحد؟ وضعها تعینی بوده، به علاقه مشابهت می اومدن صیغه باب مفاعله به معانی که ادنا مشابهتی با هم داشتن، گاهی علاقه تضاد، علاقه، علاقه تضاد دگاهی. چجور میگم به کشل میگن زلفلی علاقه تضاد؟ گاهی علاقه اصلا تضاده، مثل قور، هم به تور میگن هم به هیز میگن. خیلی موقع علاقه تضاده، حالا یا ادنا مناسبت کافیه برای تکرار وضع یک صیغه برای معانی مختلف. وضع نوعی لازم نیست. جالسه رو وضع کردن برای جلسه الازیدن، بعد گفتن حالا ما با زید همراه شدیم، بزنین که بگن سر تو مرزیدن، گفتن سایر تو زیدن، شد یک وضع جدید. کشف تو لهو شد کاشف تو. من عرضم اینه، اولا اصرار رو وضع نوعی واحد اشتباه، ثانیا این دیگه از آی صد پذیرفته نبود که جامع انتزاعی اگر باشه بگه این میشه وضع برای معنای اسمی. جامع انتزاعی فهمی وضع موضوع خاص دیگه، وضع موضوع خاصه دیگه. آقا شما یک دفتری نقاشی کشیدن، عکس چشمه هست، عکس چشم هست، عکس طلا هست، عکس نقره هست. میگید وضعنا لفظ العین لکل ما مصورون فی هذا الدفتر، هر چیزی که مصور است در این دفتر وضع لفظ عین بر او وضع کردیم. آیا از این بعد لفظ عین میشه مرادف با ما هو مصورون فی هذا الدفتر؟ یعنی وقتی میگن العین معنای المصور فی هذا الدفتر به ذهن میاد؟ یعنی اون عنوان مشیر بود هنگام وضع، برای اون واقع و نظام میشد مشترک لفظی. صفحه اول نقشه چشمه بود، لفظ این برو وضع شد با این عنوان اجمالی عام. صفحه دوم تصویر چشم بود، صفحه سوم تصویر طلا بود و هاکذا. این میشه وضع موضوع لخاص. چه اشکال داره ما بگیم فعلهایی که به واسطه حرف جر متعدی میشوند صیغه مفاعل رو وضع کردیم برای افاده همون معنای حرف جر؟ بعد اون قرن اکید هم عملا شکل میگیره دیگه، عملا قرن اکید هم شکل میگیره مثل بقیه موارد وضع موضوع لخاص. البته من این رو قبول ندارم و اینو مماشاتن گفتم، ولی اگر وضع نوعی واحد باشه وقت لغت میشه قیاسی، در حالی که ما گفتیم لغت قیاسی نیست. گفتیم شما نمیتونید به جای رقب تو انزیدن بگی راقب تو زیدن، دفعت المال الی زیدن میگی دافعت تو زیدن، بگی خب گفتن هر کجا فعل به واسطه حرف جر متعدی شد صیغه مفاعله افاده میکنه معنای حرف جر را قانون تأسیس بکنیم، اینا اشتباهه. ما همه اینا رو با مماشات داریم بحث میکنیم. خب پس معنای اول باب ضرار مشخص شد به تبع انکار کبرا که آقا ضرار معنی فعل الاسم نیست. اگرم کبرا رو بپذیریم که از در باب مفاعل فعل الاسم اینه، باز میگیم بل وجدان و به ملاحظه استعمالات کلمه ضرار، ضرار فعل الاسم نیست. اما معنای دوم، معنای دوم المجازات و علی الضرر، جزاء ضرر، اینو در نهایه ابن عسیر گفته. محقق ایوانی هم میگه یحتمل که این معنا درست باشه. آقا هیچ لغتی، هیچ مشابهی پیدا نشد که باب مفاعله معنی الجزاء علی الضرر باشه، الجزاء علی الفعل باشه. نداریم هم چه چیزی. و این خلاف استعمالات کلمه ضراره. تو هیچ کجا که ضرار استعمال شده معنی جزاء علی ضرر استعمال نشده. ثمره که گفتن ما اراک یا ثمره الا ما اراک یا ثمره الا مضارن، ثمره در مقابل اضرار رجل انصاری داشت به او جزاء میداد و فقهیانم معنا نداره نهی از جزاء بر ضرر. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدى علیکم. جزاء بر ضرر مجاز نه حرام. معنا نداره اشاره بگه لا جزاء علی الضرر. بله در برخی از ضررها مثل ضررهای مالی شارع حد قرار داده، گفته ضرر مالی جزایش به زمال اون شخص است نسبت به بدل من المثل اول قیمه. اگر یک شخصی زد شیشه ماشین شما رو شکون، شما نمیتونی بزنی شیشه ماشین او رو بشکنی، فقط میتونی پول شیشه شکسته خودتو مطالبه کنی. فقهیان به نظر میرسه که اینجور میگن فقها. البته بحث داره، کسی بحث کنه بگه آقا از این آقا که پولی گیر من نمیاد، دلم خنک بشه این که یه مش زد شیشه من رو شکون، منم یه مش بزنم شیشه او رو بشکنم طبق عموم فمن اعتدى علیکم. از نظر فقهی جای بحث داره، ولی ظاهر مشهور اینه که اینها رو شارع براش تعیین جزاء کرده، جزاء اتلاف مال زمان بدل هست، مثل جزاء قذف حده. نمیشه یک کسی قذف بکنه انسان را بعد این انسان بگوید خب من هم او را قذف میکنم، نعوذ بالله. او به این شخص گفت انتظانن، اینم میگه انتظانه، این نمیشه. سب فرق میکنه، در سب اشکال نداره اعتدا. او به این شخص گفت مثلا ای کذا، اسم بعضی از مخلوقات خدا رو برد، اینم میگه خودتی، این اشکال نداره، ولی قذف براش حد تعیین شده. بگذاریم. در اضرار مالی هم بحث نشده زیاد، ولی ظاهر مشهور اینه که فقط جزا به نحو جزاء بدلی است، بدل من المثل اول قیمه. ولی قطعا به طور عام جزاء بر ضرر تجویز شده. چجوری شارع بگه لا جزاء علی الضرر؟ مثلا مطابق نیست با مورد استعمالات ضرر. معنای سوم برای ضرر معنایی است که مرحوم آخون کرده، گفته از ضرر. معنای سوم برای ضرر گفته که از ضرر و از ضرر جی ابهی لتأکید. اینو که گفته حمله کردن به صاحب کفر، آقا این چه تأکیدی، این رکی که لا ضرر ولا ضرر. حالا صیغه‌اش رو عوض کنید که تکرار رکیک از بین نمیره، مثل اینکه بگید که شما نه ضرب است نه زدن، تکرار رکیکه. خب و این اشکال به حسب ظاهر وارده، اما ما فکر میکنیم محقق خراسانی صاحب کفایه عبارتش مسامحه درشه، چون ضرر در لا ضرر اسم مصدره، در ضرار مصدره بلا اشکال. معنای این جمله طبق توجیه صاحب کفایه میشه که نه زیان است نه زیان زدن. این کجاش تکرار مستحجنه؟ یکی نفی حکم ضرری میکنه لا ضرر. حالا اختلاف های در اون گروهی به قول معروف مهم نیست که نفی حکم ضرری به چه شکل است، به شکل نفی حکم ضرری است یا به شکل نفی فعل ضرری است به غرض نفی وجوب آن که صاحب کفایه میگه. بالاخره نفی حکم ضرریه دیگه در نهایت. اما لا ضرار یعنی لا اضرار. آقا تو همین روایات بعضی از نقل ها مثل نقل صدوق بود لا ضرر ولا اضرار، این مستحجنه؟ خب عرض می کنم به عبارت صاحب کفایه اشکال وارده که مسامحه درش کردید، اما اگر کسی بگه ضرار همون اضرار است، بله این اشکال وارده که جی ابهیل تأکید نیست که این یک مطلب جدیدی است، این اشکال وارده. ولی ما میگیم مسامحه داره کلام صاحب کفایه. اگه صاحب کفایه هر دو رو نفی بگیره یا هر دو رو نهی بگیره انصافا اشکال وارده که این تکرار رکیکه. اما اگر یکی رو نفی بگیره لا ضرر، لا ضرر رو نهی بگیره به قول شما اصلا دیگه تأکیدم نیست و اشکال برطرف میشه. معنای چهارم تأمل بفرمایید، معنایی است که امام قدس سره کردن گفتن ضرر نقص جانی یا مالیه، ضرار شدت و زیغه. اصلا مزار یعنی کسی که در تنگنا قرار میدهد دیگری را، معناش ایجاد نقص بر دیگری نیست. اصلا مزار یعنی شخصی که موجب تشدید و تزیغ بر دیگران هست. و لذا اصلا معنا دو جور میشه، لا ضرره ایشون معنا اینجور میکنه حرام است ایجاد نقص در مال یا جان مردم، و حرام است در تنگنا قرار دادن مردم، تضییق بر مردم. جناب رجل انصاری تو توسط سمره دچار ضرر شدی؟ دچار ضرر نشده، در تنگنا قرار گرفته، زن و بچهش راحت نیستن آزاد نیستن. انک رجل مزار یعنی سمره تو هم بدون تو در تنگنا قرار میدی مردم را. تأمل بفرمایید ببینیم این معنا درست یا نه، انشاءالله فرمایید.